قبلی با متحدان ما دست یافته. ممکنه اروپاییان و چینی‌ها بعد فکر کنن که نه، این زیادی تنبیه شدیدیه و با ما همراه نباشن. بعضیا میگن که بهتره همچین توافقی باشه تا هیچ چی نباشه، در صورتی که بهتره که بازرسی، نظام بازرسی درست وجود داشته باشه و اعاده تحریم‌ها. تا این بنابراین استدلال بر اینه که باید ارزیابی بکنیم که این توافق چگونه بعد از 10 سال محدود میکنه برنامه هسته‌ای ایران رو. اگر قصد واقعی ایران دستیابی به بمب اتمیه تحت این توافق، فقط باید شکیبا باشه ایران. بعد از 10 سال ایران میتونه خیلی نزدیک باشه به نیل به این هدف. ایران قوی تر خواهد بود از نظر مالی، بتونه مستحکمتر برنامه هسته‌ایش رو جلو ببره و برنامه هسته‌ای ایران در واقع در یک توافقی خواهد بود که از سوی آمریکا و کشورهای دیگه توشیح شده. بعد به عناصر غیر هسته‌ای این توافق نگاه کنیم. این بیشترین در واقع نگرانی رو برای من ایجاد میکنه. طول سالها ایران با استفاده از تروریست و زور سعی کرده نفوذش رو بست بده، نفوذش رو در یمن، در سوریه، در نوار غزه بست بده. تحت این توافق ایران خواهد دید که 50 میلیارد دلار دست کم درست میکنه و حتما گوشه ای از اون رو برای ایجاد هرج و مرج بیشتر در خاورمیانه و فراسوی خاورمیانه به کار خواهد برد، یا در رابطه با موشک های بین قاره ای میتونه فوری به اونها دست پیدا بکنه. قابلیت اونها بعد از 8 سال نصیب ایران میشه به محض اینکه این توافق اجرایی بشه. باید محدودیت می بود در مورد اینکه چگونه ایران بتونه از منابع جدیدش استفاده کنه. با نگاه کردن به اینکه این توافق ایدئال نیست یا اینکه باید داشت یا نباید داشت این توافق، به نظر میاد که 10 سال دیگه بهتره که شاید بعد از 10 سال باشه این توافق. ولی وقتی در رابطه با در مورد جنبه‌های غیر هسته‌ای، ولی وقتی راجع به جنبه‌های هسته‌ای هست، بهتره که بدون اون باشیم 10 سال دیگه. وقتی الان نگاه میکنم، بنابراین از دیدگاه من چه کسی مخالف این توافق باشه یا موافق این توافق، بستگی به این داره که رفتار ایران از دید اونا چه خواهد بود در آینده با تماسهاشون با اروپا. موقعی که انزوای سیاسی و اقتصادیش کم میشه، آیا در واقع رفتار حکومت رو نرمتر خواهد کرد یا نه؟ حکومت استفاده خواهد کرد از تمام این منابع برای اینکه همچنان اون اهداف خودش رو برای بمب هسته‌ای و غلبه و چیرگی بر منطقه نگه داره. هیچ کس طبعا یک جام جهان نما نداره که بفهمه بعدها چی میشه. هیچ کس نمیدونه که بعدها ایران چه کار خواهد کرد. ایران شهروندان زیادی داره که میخواهند طبعا دولت انزوای خودش رو کم بکنه و به پیشروی اقتصادی و رونق اقتصادی بفهمه. ولی در 35 سال اخیر این تمایل در میان شهروندان ایران داشتیم. ولی حکومت ایران همچنان سرکوب کرده شهروندان خودش رو و تنگ اونها رو تحت کنترل قرار داده. بنابراین 10-15-30 سال دیگه ممکنه این ریسک باشه که ایران میانه رو نخواهد شد و به جاش از این توافق استفاده خواهد کرد برای دنبال کردن اهداف نابهنجارش. بنابراین رأی میدم به عدم موافقت با این توافق، نه به خاطر اینکه فکر میکنم که بخوام مثلا مسیر دیپلماسی رو به چالش بگیرم، به خاطر اینکه خیلی محتمله که ایران تغییر نخواهد کرد و تحت این توافق این اجازه رو، این توانایی رو خواهد داشت که حالا که تحریم ها برچیده شده، قابلیت هسته‌ای و قابلیت قدرت غیر هسته‌ای رو نگه داره. بهتره که تحریم ها سر جاش بمونه، تقویت بشه، تحریم های دوم و ثانوی روی کشورهای دیگه باشه و باز مسیر دیپلماسی مورد مدقه قرار بگیره، هر چقدر که بغرنج باشه. به همین خاطر من معتقدم که باید رأی بدم به عدم تایید توافق هسته‌ای. تریبون رو به دیگران میشه بروا.
20 دقیقه به سناتور دلاور. با تشکر از اینکه این فرصت رو به من دادین و رهبری شما در مورد این موضوع وقتی که ما من میخوام یه روش دیگه ای رو در خصوص این موضوع اتخاذ بکنم. من فکر میکنم در این تعطیلاتمون ما خب همه خیلی مطالعه کردیم و بعد از این که همه رو بالاخره من کامل مطالعه کردم، من یاد مورد دیگه افتادم، موردی که ما سایه‌ها سعی کردیم که تخاصم و دشمنی در خاورمیانه رو پایان بدیم. در 1999 بیشتر افراد یهودی ایالت دلاور در اون تابستان آن سال ما به اسرائیل رفتیم. هدف ارتقای روابط فرهنگی و تجاری بین ایالت دلاور و اسرائیل بود. مقامات فدرالی هم با ما بودن و پیش از اینکه اونجا بریم من دنبال این بودم که مقامات اسرائیلی و فلسطینی رو ترغیب بکنم که از راه حل ایجاد دو کشور حمایت بکنند. بعد از اینکه ما به اونجا رسیدیم ما را بردن بلافاصله به یک جشن 4 جولای که توسط سفیر ما در اون کشور برگزار شده بود. بعد با ژنرال اهود براک که قرار بود به زودی نخست وزیر بشه ملاقات کنم و همینطور نتانیاهو و دختر اسحاق رابین فقید، شیمون پرز، نخست وزیر سابق اسحاق شمیر، آلیر شارون، اینها همه بودند. من خیلی مختصر با اهود براک اون روز صحبت کردم و بعد از این که نخست وزیر شد به طور رسمی با اون مجدداً صحبت کردم. از او در رابطه با مذاکرات با یاسر عرفات پرسیدم، مذاکراتی که دولت کلینتون به راه انداخته بود. چند روز بعد هیئتی به رام الله دعوت شده بود برای نهار و من هم اونجا بودم و به او گفتم که نخست وزیر جدید اسرائیل همون خواهانه همون چیزی است که اسحاق رابین می‌خواست قبل از اینکه ترور بشه و اینکه نقطه مشترکی با شما پیدا بکنه تا متضمن امنیت اسرائیل بشه و روابط بهتر با همسایه‌هاش و اینکه کشوری برای فلسطینی‌ها به وجود بیاد. صحبت‌های ما خیلی خوب پیش رفت. بعد با دولت کلینتون صحبت کردم. طی سال بعد در واقع با اون پیشنهاد زمین برای صلح اون رو ارائه کردن اما طرف مقابل اون رو رد کرد. طرف اسرائیلی گفت عرفات نمیتونست پاسخ بله را قبول بکنه. از اون روز تا کنون 16 سال گذشته. یک فرصت دیگری بعدن مجددن به دست آمد. این بار برای آمریکا و پنج متحد آمریکا، بریتانیایی، آلمانی، فرانسوی، روس‌ها، چینی‌ها و مردم ایران. ما فرصتی داشتیم که اطمینان حاصل بکنیم که برنامه اتمی ایران برای سالها شایدم برای همیشه در واقع کنار گذاشته بشه. تحریم‌هایی که ما رهبری اون رو به عهده داشتیم ایران رو خب برای سالها به عقب برد. ایران یک کشور منفوری شده بودش علی رغم تاریخش و فرهنگش. چه در داخل آمریکا و چه در خارج بسیاری بودند که این مذاکرات رو پیگیری می‌کردند برای اینکه معتقد بودند که ما باید این دیپلماسی رو ادامه بدیم تا اینکه کار به جنگ نکشه. من موافق این توافق هستم. مدارک دیگه هستن که من مونا رو مطالعه کردم، با کارشناسان صحبت کردم. 2 سال مذاکره در واقع منجر به یک توافقی شد که نخست وزیر اسرائیل و بسیاری از هم قطاران جمهوری خواه ما پیش از اینکه حتی اون رو بخونن اون رو رد کردند و گفتن که باید یک توافق بهتری رو باید برید بشینید با هم دوباره مذاکره کنیم. خب شک دارم چنین چیزی امکان پذیر باشه. سفرای کشورهای متحد ما در این مذاکرات آمدن با ما صحبت کردند و اونا گفتن که این توافقی است که ما نباید اون رو رد بکنیم و این بار باید ما از اشکال از تجربه عرفات درس بگیریم و اینکه اون رو رد نکنیم. ده ها مقام های سابق امنیتی و اطلاعاتی اسرائیل الان از طرفداران این توافق هستند. یکی همین این جنرال در واقع دریاس سالار که رئیس فرمانده نیروی دریایی اسرائیل در یک دهه گذشته بود، اون گفته که توافق ایران بهترین گزینه ممکن از نقطه نظر اسرائیل هست با توجه به دیگر گزینه های ممکن. این یک مقام قابل توجهی هست که چنین نظری داره، یک مقام سابقه ارتش اسرائیل هست، خیلی دیگه هم هستن که با او هم نظر هستند. همشون نه ولی خیلی ها هستن. باید بگویم که سپاه پاسداران ایران هم بله خیلی مخالف این توافق هست. مردم دلاور فکر میکنن که خب این سپاه پاسداران که گروه بدی هست چرا مخالف اون هست. جنرال محمد علی جعفری اینجا عکسشو میبینین که اون گفته که ما هیچ وقت اون رو نخواهیم پذیرفت. این در واقع تایید این توافق نیستش. بنابراین ما باید دقیقاً به همین علت این توافق رو اجرا کنیم، اطمینان حاصل کنیم که راستی آزمایی کاملی خواهد بود تا سالیان متمادی در آینده ایران به کلیه این مفاد توافق عمل خواهد کرد. این توافق چهارراه ایران به سمت تولید بمب اتم رو می‌بندد. در عراق مسدود میشه، در فوردو مردود میشه، پلوتونیوم مسدود میشه و همینطور راه‌های مخفی. کاش بازرسان سرزده یکی دیگر از فاکتورهایی است که ایران باید طبق این توافق به اون عمل بکنه و ما گفتیم که خب اگر نکنه به طور آنی تحریم ها رو مجدداً به جای خودشون باز خواهیم گرداند. ایران الان هزاران کیلو اورانیوم غنی شده داره که الان بدون یک توافق خیلی سریع میتونن یک بمب تولید کنن، اما با توافق اون زمان طولانی تر خواهد شد. طبق این توافق اون میزان باید به 300 کیلوگرم کاهش پیدا بکنه و همینطور سانتریفیوژها رو هم که قراره که کنار بگذارن و فقط ابتدایی ترین اونها رو اجازه دارن که نگه دارن. متحدین مذاکره کننده ما گفتن که اگر نهایتاً توافق اجرا بشه و ایران در آینده اون رو نقض بکنه، ما خواهیم فهمید. ما میفهمیم اطلاعات سازمان‌های اطلاعاتی ما و همینطور اسرائیل، ما خواهیم فهمید. میفهمیم که ایران تقلب کرده و ما 6 کشور میتونیم که تحریم‌های بین المللی رو بخوایم مجدداً علیه ایران اعمال بشه، همون تحریم‌هایی که باعث شد که ایران 2 سال پیش به میز مذاکره بازگرده. 35 سال پیش ایالات متحده تحریم‌های علیه ایران اعمال کرد که یک جانبه بود، فقط خود ما بودیم. تحریم های یک جانبه ایران در واقع خب تأثیر گذاشت، اما به تنهایی کافی نبود و اونها رو به میز مذاکره نکشون تا اینکه تحریم ها بین المللی شدن، چند جانبه شدن. متحدین ما در دیگر نقاط جهان به ما ملحق شدن تا اینکه باعث شد ایران به میز مذاکره بیاد. گفته شده که